سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از زمان حضرت آدم تا انبیاء اولوالعزم همه تلاش میکردن که جامعه خودشون رو یک حد فاصلی باش بذارن با طاغوت. اول از طاغوت کنار بگیرن و به یک تعبیری اجتماع اسلامی درست کنن. اول این اجتماع طاغوتی، این اجتماع بت‌پرستی، این اجتماع شرک‌آلود تبدیل بشود به یک اجتماع اسلامی که درش نفی طاغوت بشود. این گام اول. بین انبیا تقریبا غیر از اونهایی که با اعجازهای خیلی خاص و ویژه مثل حضرت سلیمان و اینها یه مدل‌هایی از حکومت پیاده کردن، نه، اونهایی که حکومت طبیعی تر ایجاد کردن و اجتماعات مسلمانی طبیعی تر ایجاد کردن، مثلا حضرت موسی. حضرت موسی در یک طراحی بنی اسرائیل رو، این قوم رو از فرعون جدا کرد و این قوم رو در مقابل فرعون قرار داد. خب این اتفاق بزرگی بود که افتاد. البته مدل بنی اسرائیل چون خیلی مدل محسوس و الزامات معجزه‌ای زیادی حضرت موسی باید نشونشون میداد، نه اینکه از قدرت اعجاز بخواد مثل مدل حضرت سلیمان اداره کنه جامعه رو، نه، اینکه باید خیلی اعجاز نشونشون میداد تا باور بکنن و حرکت بکنن. مثلا قضیه شکاف رودخانه معروفه که اینها وقتی آمدن به رودخانه برخورد کردن، گفتن که این طرف فرعون، این طرف رودخانه، کار ما تموم شد، متزلزل شدن. که حضرت فرمودن که انما ای ربی، شما نگران نباشید، خدا با ماست. و اعجاز عظیم حضرت موسی این شد که رودخانه شکافته شد. حالا این تیکای معجزه های بعدی رودخانه خیلی معروف نیست، بیشتر معروفیتش در همین شکافته شدن رودخانه است. ولی دو سه تا معجزه عجیب دیگه اینجا اتفاق افتاد. گفتن که خب از این رودخانه چطور رد بشیم؟ کف رودخانه باطلاقیه، بریم فرو میریم تو باطلاق، گیر میکنیم تو باطلاق، نمیتونیم رد بشیم. کالبد ابن یوحنا که از بستگان حضرت موسی بود، به عنوان پیشخوراور رفت جلو تا آخر و برگشت. خب میشه رد شد. باز قبول نکردن که برن توی آب. حالا اون فرعونم با اون سیستمش به اعجاز بزرگ حضرت موسی این بود. اینجا شاید بزرگتر از اعجاز باز شدن به سلام آب این بود، کف رودخانه خشک شد. یه اعجاز دومی کرد، شد مثل سنگ کف رودخانه. خب این اتفاق داده گفته اینم کف رودخانه محکم بزردش. میخواستن برن، گفتن شما یه معبر باز کردی که ما بریم، بعد ما 12 تا قبیله ایم، این 12 تا قبیله با هم بریزیم توی معبر درگیری میشه، مسئله درست میشه و ممکنه اتفاقی بیفته، 12 تا معبر داره ما باز بکنیم. اعجاز سوم حضرت موسی این بود که اینجا 12 تا معبر داره ما باز کنیم. 12 تا معبر که باز شد، بعد اینا یه تردیدی داشتن، آیا همه حاضرن برن اون ور آب یا بعضی ها نارو میزنن برمیگردن، یه ساخت و پاختیه. گفتن بین این معبران راه بذار، ما همو ببینیم که داریم میریم اون طرف آب. یه اجازه چهارمی اتفاق افتاد اینجا. منی که داشتم یه شبی میخوندم، خیلی اصلا خوش شد، یعنی به اینجاش که دیگه نمیدونم بعدش چه اتفاقاتی افتاد، ولی این اتفاق هم افتاد. در یه جای دیگری هم خونده بودم، دیده بودم که اون برای آب که رفتن دیدن که یه قومی دارن بت می‌پرستن. گفتن که موسی خیلی خوبه روشنه که چه خدایی رو دارم میفرستن. ما حتی که خدامون امام داره، نمیشه اینجوری خیلی خدای شسته رفته و روشنی بگی این خداست ما بپرستیمش تکلیف اونم روشن بشه، که دیگه واقعا حضرت موسی خیلی حال عجیبی بهش دست داد تو این شرایط. بعد از نو همه معجزات و بعد از نو همه اتفاقات این خلق الله رد کردن اون برای آب، بعد آخرین خواستشون این بود که پس حالا یه بت برای ما درست بکن، خیلی روشن بگو این خدای منه و ما بپرستیم. خب این حالا علی ظاهر یه اجتماعی شکل گرفت، حالا اجتماع با این همه تازه شروع روزا، یه اجتماعی شکل گرفت که از دستگاه شرک فاصله گرفت. این اجتماع در زمان پیامبرم یک اجتماع مسلمینی شکل گرفت. حضرت موسی از اینجا دیگه جلوتر نتونست بره به جهت اینکه این اجتماع اینقدر سست بود، وقتی رسیدن به اونجایی که میخواستن وارد بشن اون شهر رو فتح کنن و حکومت تشکیل بدن، در اون شهر گفتن که اذهب انت و ربک، تو با خدای خودت برو، ما اینجا نشستیم. خب این اتفاق که افتاد دیگه 40 سال اینها در بیابانها خلاصه سرگردان و آواره و اینها، دیگه حضرت موسی از دنیا رفت تو این فاصله 40 سال و دیگه حکومتشون شکل نگرفت اصلا و کلن سیستمشون از هم پاشید و از بین رفت. پیامبر این اجتماع رو شکل داد، این اجتماع رو که شکل داد حکومت رو هم شکل داد. ولی تعبیری که به نظرم میاد اینجا برای این مسئله باید بکار بود اینه که حکومتی که اینجا شکل گرفت درسترش اینه که بگیم حکومت مسلمانان بود نه حکومت اسلام. یعنی یه جمعی که مسلمان شده بودن آمدن در مناسب و در جایگاه های حکومتی قرار گرفتن، فرمانده لشکر شدن، مسئول خزانه شدن، چی شدن؟ مسلمانان. حکومت مسلمانان شکلی، یعنی جا، یعنی اجتماع اسلامی، حکومت مسلمانان. یه مرحله بعد از این وجود داره که این اجتماع اسلامی باید تبدیل بشود به چی؟ به جماعت اسلامی. این اجتماع با هم گره بخوره، پیوند بخوره، یه عقد عمیق ارتباط تألیف قلوب ایجاد بشود، بشود چی؟ بشود جماعت اسلامی. این جامعه و این اجتماع تبدیل به جماعت بشود. این یک مرحله گذار و انتقال خیلی سختیه که چطور میشود این دلا به هم گره بخوره. پیامبر با ایجاد اون عقد اخوته، با محبته، با سقیفه بنی ساعده، با چیزی روش‌های مختلفی رو پیامبر تلاش میکرد که این ارزم حضور شما این اخوت شکل بگیره. خدای متعال در جای جای قرآن اشاره میکنه که این یه قدرت، قدرت خدایی میخواد، این کار خداست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفتم. اگر شما مثلا چی میخوای پای اینا بریزی؟ نمیتونی اون تألیف قلوب رو ایجاد بکنی. ولکن الله الف بینهم، این کار خداست. خدا باید این الفت و این ارتباط رو برقرار بکنه. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فالف بین قلوبكم. حالا شما تو اون سختی ها و دشمنی ها و این شرایط بودید، بعد خدا این تألیف رو ایجاد کرد. این تألیفی که ایجاد شد، این جامعه ای که مرحله گذار جامعه از اجتماع به تحقق جامعه اسلامی بود داشت اتفاق می افتاد، به طور طبیعی یک دستگاه اینجا ظهور و بروز میکنه. یعنی بین دستگاه کفر و دستگاه ایمان یه دستگاه سومی اینجا فعال میشه، دستگاه نفاق. دستگاه نفاق اینجا شکل میگیره. دستگاه نفاق تلاش میکنه این اجتماع تبدیل به جماعت نشه، تبدیل به کانون و اخوت و محبت و مودت و ارتباط و پیوندهای عمیق اینجا صورت نگیره. دائما اجتماع قابل تفرقه، جماعت دیگه به سادگی متفرق نمیشه. یکی از رسالتهای اصلی دستگاه نفاق اینه که نفوذ بکنه. بعد دستگاه نفاق اینه که میاد اجتماع رو اجازه تکامل و بلوغ به اجتماع نمیده برای جماعت، به اجتماع مؤمنین. یک، تفرق رو تعمیق میکنه. بعد دو، سه، بر میگردونه جامعه رو دوباره به کفر. اتفاقی که برای حضرت موسی و قوم حضرت موسی افتاد، 40 روز موسی نبود، وقتی برگشت مردم چیکار میکردن؟ بت میپرستیدن. یعنی این نیست که مثلا بگید که جامعه و دستگاه نفاق افراد رو در حد تفرق و تشتت نگه میداد، نه، کلی اونها رو به عقب برمیگردونه و اونها رو به کفر جلی و به شرک جلی میرسانه. این سیستمیه که دستگاه نفاق و جماعت نفاق اعمال میکنه در بین مردم، در بین حکومت، حکومت مسلمانان که میخواد به بلوغ و اوج خودش برسه و تبدیل به حکومت اسلامی بشه، جلوی اسلامی شدن این حکومت رو میگیره، اجازه نمیده که این حکومت به معنای واقعی کلمه بشود حکومت اسلامی. دائما دستگاه نفاق، القاء ناکارآمدی، القاء ناتوانی، القاء ضعف، تشتت، تفرقه، که این حکومت به اون مدل مطلوب و به اون الگوی مطلوب و به اون کارآمدی مطلوب خودش نرسه. لذا دستگاه نفاق در حکومت نفوذ سیستمی میکنه، در جامعه نفوذ اجتماعی میکنه و عمومی میکنه. تمام تلاشش هم اینه که نه حکومت به بلوغ خودش و به کارآمدی برسه، تلاش میکنه این اتفاق نیفته، و نه اجازه میده که اون جامعه جماعت بشه و اون پیوند اخوته و تعریف قلوبه صورت بگیره. این راهبرد وحدت امام که بعد از مرحله نفی طاغوت اتفاق می افتاد، راهبرد مقابله با دستگاه نفاق بود، که اصلا سیستم دستگاه نفاق یعنی خلاف وحدت، یعنی مکانیسم مقابله با وحدته. وحدت مکانیسم مقابله با دستگاه نفاقه، که شما علت دوام تأکید بکنی که راه حل اینه که ما وحدت داشته باشیم، دو رو نباشیم، یک پارچه باشیم، یک رنگ باشیم، هم دل باشیم با هم دیگه. این دستگاه وحدت، دستگاه تألیف قلوب، دستگاه ارتباط، دستگاه انس، این راهبرد امام بود. اونم مدلی که دستگاه نفاق دنبال میکرد که این اتفاق بیفته. لذا پدیده هایی مثل راهپیمایی 22 بهمن، من بیشتر از به نظرم میاد که شبیه مناسک حج انقلاب اسلام، چون اسلام یه مناسکی داره به عنوان حج. مناسک حج نماد حیات جامعه اسلامیه. سالیانه این جامعه اسلامی جمع میشه یک جا به کل دنیا، علی رؤوس الاشهاد اعلام میکنه دین ما اینه، مکتب ما اینه، آیین ما اینه. از همه جا مسلمین میان با همدیگه ارتباط اخوتی اونجا برقرار میشه. حول خانه خدا اینها با همدیگه میگن محور ما اینه، ما یک محور داریم، یک قبله داریم، اینطور با همدیگه یک لباس میپوشیم، یک روش عمل میکنیم، یک مدل عمل میکنیم. این حج، حج واقعی که اسلام مد نظرشه اتفاق بیفته، حج واقعی که حقیقتش نفی طاغوت داره، حقیقتش براءت داره، حقیقتش اخوت داره، حقیقتش توحید و محوریت داره، اون حج حقیقی و حج واقعی به عنوان نماد حیات جامعه اسلامی، اتفاقی مثل 22 بهمن حج انقلاب اسلامی به این معنا، به این که ما یک قومیم، یک مجموعیم، حول یک محور به سمت یک قبله. حیات داره این جامعه، حیات داره این انقلاب. البته دو سطح داره، اینکه 22 بهمن یک اجتماع یا یک جماعت. دستگاه نفاق تلاش میکنه این تبدیل به جماعت نشه، یک اجتماع باشه، یه جمعیتی که میان کنار همدیگه مثلا علی‌الظاهر یه شعار مشترکی با همدیگه بدن. ولی اگر این تبدیل بشود به معنای واقعی کلمه به یک جماعت آثار فوق العاده ای داره. همین وضعیت برای از بین رفتن طاغوت خاورمیانه و غرب آسیا هم کفایت میکنه. همین وضعیت که این طاغوت رو از بین ببره، یعنی همین مدل، اصلا توپ و تانک و موشک و هیچی نمیخواد. همین جمعیت، همین جماعت. به امام علی‌الدوام میگفتن که آقا شما مثلا مبارزه مسلحانه بکنیم، فلان اتفاق فلان اتفاق رو رقم بزنیم. امام فردا نیاز نیست، ما با همین ملت میتونیم مسئله شاه رو حل بکنیم، مسئله طاغوت رو میتونیم از بین ببریم با همین مکانیزم. این ملت همین راهبرد رو امام برای اسرائیل داشتن، همین راهبرد رو هم برای آمریکا داشتن. میشه آمریکا رو با فطرت‌های انسانی، با گره زدن فطرت‌های انسانی، اصلا با انسانیت، با فطرت‌های انسانی از بین برد. میشه اسرائیل رو با گره زدن فطرت مسلمانان از بین برد، همونطور که ما با مکتب اهل بیت طاغوت درون کشور خودمون رو از بین برد. و این ظرفیت قابل تسریه. این دستگاه محاسباتی امام و این پدیده هایی که امام ایجاد کرد. امام پای ریزی روز قدس رو برای این مسئله کرد. روز قدس روز درون کشور ما نیست، یه روزیه که برای تطهیر منطقه طراحی شده. ما تمرین داریم میکنیم روز قدس رو در درون کشور خودمون. این روز قدس یه قدری تسری پیدا بکنه، مثل مدل 22 بهمن ما بشه برای یه منطقه، تمام کاره، تمام توابط منطقه. فقط کافیه تسری پیدا بکنه. بعد شبیه به این اتفاق در یک اتفاق کلانتر و بین المللی تری حل میکنه مسئله و این داره پیش میره. ما با همین روش، با یعنی با همین روش کاملا مسالمت آمیز سخنرانی سید حسن نصرالله نمیدونم گوش کردی که ایشون 90 دقیقه در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت کرد. 90 دقیقه، یک ساعت و نیم پخش مستقیم در خصوص، بعد با آمار و ارقام جهانی صحبت کردن سازمان‌های بین‌المللی که وضعیت اقتصادی ایران چیه، وضعیت ارزم و حضور شما علمی ایران چیه، وضعیتش با تماما با اعداد و ارقامی که سازمان‌های بین‌المللی داد. بعد این رو تماما منسوب کردن به اینکه این محصول حکومت ولایت فقیه. چند وقت قبل از این خودش یکی از این رفقای ما میگفت با سید یه جلسه داشتیم در لبنان، میگفت سید حسن به من میگفت از فلان عالم مصری که خیلی اون عالم معروفه پرسیدم که این شیخ یوسف قرضاوی قبلا خیلی با ما رفیق بود، یه زمانی توی مفتی اعظم مصر بود، توی جهان عرب و جهان اسلام شیخ یوسف قرضاوی و خیلی معروفیت و جایگاه و اینها داره. بعد اوائلش هم همینطور بود، یعنی رابطهش به گونه ای بود که در یک کنفرانسی که سید حسن صحبت کرد، بعد شیخ یوسف قرضاوی بعد از سید حسن صحبت داشت قبل از جنگ 33 روزه، خطاب به سید حسن گفت که بهش میگفت شیخ حسن، بهش میگفت شیخ حسن، بخلاف اون چیزی که قوم حضرت موسی گفتن اذهب انت و ربک نحن ها هنا قاعدون، من بگم اذهب انت و ربک و نحن معکم. اینو قرضاوی به سید حسن میگفت تو اون کنفرانس علنی ها هست، تصاویرش و اینا علنی تو اون کنفرانس جلوی این همه علمای اهل سنت و اینا، اونم یه آدمی تو این سطح و تو این جایگاه، یه چنین رابطه ای داشت با سید حسن و حتی با جمهور اسلامی رابطهش بد نبود. بعد یه باره بعد از جنگ 33 روزه و یه شرایطی به وجود آمد، یه باره اینا بر علیه ما شدن که آقا چه نشستید ایران و سید حسن و دیگران دارن همه رو شیعه میکنن. سید حسن میگفت من از این عالم مصری پرسیدم، گفتم چیه بابا؟ شما تا حالا یک کلمه از امام خمینی شنیدید که در بیاد بگه بیایید سنی یا بیایید شیعه بشید؟ تا حالا یک کلمه از رهبری ایران شنیدید که بگه سنی یا بیایید شیعه بشید؟ یه کاری کرده باشن؟ مثال میتونید بزنید؟ یا از خود من سید حسن شما تا حالا نکته ای مطلبی چیزی دیدید یا شنیدید که من بگم بیایید سنی بشید شیعه بشید؟ میگفت اون عالم مصری میگفت نه، نشنیدیم ندیدیم، ولی واقعیت داره. ای شیخ یوسف قرضاوی که داره موضع گیری میکنه و میگه اینها دارن اهل سنت رو شیعه میکنن واقعیت داره. گفتم چطور واقعیت داره؟ گفت که ما آمار گرفتیم، گفت یک نظرسنجی همراهش بود به من داد این رو، آمار گرفتیم اخیراً که قریب 50 میلیون نفر از اهل سنت شیعه شدن تو این سنوات اخیر. میگم اینم دلیلش، علتش چی بوده؟ عمل کرده شما بوده، به خاطر عمل کرده شما در لبنان، به خاطر عمل کرده جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده. ولی یه عده زیادی اظهار نمی کنه، حتی گفته تو همین قاهره ما قریب به 2 میلیون نفر شیعه هستن، اظهار نمی کنن. این عمل کرده شما باعث این اتفاق شده. شما نوع مقاومتتون، نوع حق طلبیتون، مواجهتون با اسرائیل، مواجه برده فطرت ها رو جذب میکنه، این نوع انسان های آزادی خواه رو جذب میکنه. بله یه قشری از مردم هستن تمایل به این ارزش ها ندارن، ولی بخش قابل توجهی از مردم هستن که چنین علاقه و خلق و خویی دارن. این خیلی اتفاق بزرگی. یعنی اگر ما بخوایم دستاوردهای انقلاب اسلامی رو برشماری بکنیم، اصلا اینکه تو بعد علمی ما چقدر رفتیم جلو، تو بعد فرانسی چقدر ساختیم، چقدر اینا دستاوردهای فرعی انقلاب اسلامی، دستاوردهای حد اقلی و دستاوردهای حاشیه‌ای انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یه طاغوت رو به این بزرگی در کشور از بین برد، طاغوت دوم رو کاملا محاصره کرده. یعنی اسرائیل کاملا در محاصره انقلاب اسلامی، طاغوت سوم رو هم فشل کرده. اون طاغوت سوم رو هم مسئله اصلی شدیم ما. مسئله اصلی یعنی یک کشوری با یه عریضی و طویلی ادعای کت خدایی کل دنیا، مسئله اصلیش ما هستیم. اگر ما مهم نیستیم، قوی هم نیستیم، قدرت هم نداریم، خب چجور میشه مسئله اصلیش میشیم ما؟ اون طاغوت اصلی که به تعبیر امام اون علت العلله، یعنی نه خود کشور آمریکا ها، نه خود کشورش هم مهم نیست، تفکر آمریکایی، تفکر لیبرال دموکراسی، این نوع انسان شناسی، این نوع نگاه به دنیا، این نوع نگاه، این طاغوت، این نوع طاغوت، این که از انسان تفسیر این چنینی ارائه میده و به خودش چنین حقی میده که در چنین جایگاهی قرار بگیره، یعنی بت پرستی مدرن. ما امروز یه زمانی بت پرستی این که خیلی نمیفتن این که ما رو آفریده، گفتن این واسطه مثلا خلقه. امروز هم یه عده نمیگن که مثلا آمریکا ما رو آفریده، میگن ولی بخوای زنده بمانی باید با آمریکا کنار بری. این بت پرستی مدرن، یعنی امروز یه پدیده ای، یه علمی، یه ابزاری شده بت. یعنی میگه شما در مقابل این پدیده نمیتونی استادگی کنی، در مقابل این ابزار نمیتونی استادگی بکنی، در مقابل این موضوع علمی نمیتونی استادگی بکنی، در مقابل این فضایی که یعنی بت‌های جدید، بت‌های مدرن، بت‌پرستی مدرن. امروز یه زمانی خیلی بدوی بود بت‌پرستی، امروز مدرن شده. یعنی کسی که میپذیره این رو فی الواقع داره یک نوع بت‌پرستی مدرن انجام میده. این که امام احمد ثابت کرد میشود که نباشد، همطور که پیامبر با اساش کشیدی بوتا رو گفت که میشود بدون اینا زندگی کرد، مهم هم نیستن اصلا، هیچ واسطه هم نیستن، هیچ جایگاهی در حیات بشری هم ندارن. این هم جلوی چشاتون همشون رو خورد میکنن. امام آمد همین کار رو هم کرد. اون میشود بدون این طاغوت هم زندگی کرد. آمدن گفتن آقا شاه نمادین شاه باشه، نمادین به امام پیشنهاد دادن، همه چی دست شما، قانون، مقررات، مناسب، فقط بگم مثلا این مملکت نمادین یه شاه داره، یه خاندان شاهانه اینجا هستن، بقیهش دستشون. ما فرمود اصلا و عبد جبهه ملی ها نهضت آزادی رو گفتن بابا خیلی فرصت خوبیه، اینا این همه سال 50 سال پدر ما رو در آوردن، پوست ما رو کندن، زندان، شکنجه، این بدبختی، حالا اینقدر عقب نشینی کردن، میگن آقا بیایید با هم دیگه صحبت بکنیم، ما این همه به شما امتیازات میدیم، شما می امتیاز کوچولو به ما بدید. آقا فرمود اصلا امتیاز نمیدید، اصلا قبول نمیکنید، کلا اینا باید محاکمه بشن. کجا مثلا ما بپذیریم شون مشروعیتشون رو که در این جایگاه ولو میگید قدرتشون رو تقلیل بدیم، بشن در حد ملکه، بشن در حد مثلا یه چیز نمادین، اصلا و ابد مظهر طاغوت هم تمام. نپذیرفته ما، گفت اصلا اینا هیچ ارزش و جایگاهی ندارن. خیلی امام معادلات رو به هم زد با قواعد الهی خودش، با پذیرفتن سنن و مواعید الهی. این سنن و مواعید الهی رو بر تقدیر این مرد خدا پذیرفت که خدا این وعده هایی رو که داده، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بر تقدیر این مواعید الهی یا درست یا غلطه، یا میپذیریم یا نمیپذیریم. این مرد خدا پذیرفت، ایمان آورد به این مواعید الهی، به این سنن الهی، فرمود همین مدل رو جلو برید، ندید که نمیشه با این کنار زندگی، مثلا بخوای زندگی کنی با این کنوانسیون نمیتونی کنار نیاد، با این سازمان ملل نمیشه کنار نیاد، با این قدرت، با این فکر، با این ابزار، با این سیستم، میشه بت پرستی، میشه شرک، میشه بت پرستی مدرن، میشه همین جایی که اصلا باید بمونیم. تازه اینجا هم نه، این دستگاه نفاق فعال میشه، ما رو برمیگردونه دوباره به طاغوت، برمیگردونه ما رو دوباره به شرک جلی، به اون بت پرستی سابق برمیگردونه ما رو، تازه از این بت پرستی مدرن هم عقب‌تر میبره. لگر پذیرفتیم و مواجهه هوشمندانه و با بصیرت در نوع مواجهه با دستگاه نفاق. من گاهی اوقات بعضی از افراد رو میبینم بازیگران این دستگاه نفاق هم، ولی پیش خودم میگم مثلا حسن ظنی، میگم مثلا متوجه نیستم، از بابا چون هرچی تأمل میکنم میگم که این که دقیقا داره بازیگری دستگاه نفاق رو انجام میده، ولی مثلا حسن ظنی میگم احتمالا متوجه نیست، بازی خورده، آوردنش کارگردانیش دارن میکنن و داره اون نقش دستگاه نفاق رو و پیاده نظام دستگاه نفاق رو، ولی بعضی جا هم نه، ممکنه اصلا خیلی هم روشن و اصلا انعمده این اتفاق باشه. مثلا اون سامری که آمد قوم حضرت موسی رو به بت پرستی برگردون، مشرک که نبود، از بیرون آمده بود، مؤمنی بود از بین همین قوم حضرت موسی، یا آدمی از بین همین ملت. لذا این ملت خب دستگاه نفاق یه دستگاه نیست که یه عده از آمریکا یا از اروپا یا از اسرائیل بیارن که ما رو برگردونن دوباره به بت پرستی سابق، یه عده از همین جمعیت و از بین همین مسئولین و از بین همین جماعت هم. این مهم، این درک، این فهم، این معرفتی که انسان نسبت به این دستگاه پیدا میکنه. و دوستان این حکومت مسلمانان تا اینکه بخواد به حکومت اسلامی و به دولت اسلامی که به تعبیر حضرت آقا ما در این مرحله سوم دولت سازی اسلامی باقی ماندیم و هنوز دولت اسلامی نتونستیم تشکیل بدیم، یکی از دلایل عمدش این حائلیه که دستگاه نفاق در این حکومت مسلمانان ایجاد کرده و اجازه نمیده تبدیل بشه به دولت اسلامی. این یکیش. یکی دیگهش این که دولت اسلامی معلول جامعه اسلامی. اگر به معنای واقعی کلمه دولت بخواد بشه دولت اسلامی، زیر ساختش جامعه ایمانیه. چون این دولت به عنوان اساره چکیده و محصول این جامعه است. اگر جامعه جامعه منهدم و متلاشی باشه به لحاظ ایمان و باور و اعتقاد، ازش دولت اسلامی بیرون نمیاد. رفت و برگشتیه. این که یه فعه از این جامعه اسلامی میبایستی تبدیل بشه، تشکیل بشه برای ایجاد دولت اسلامی. خود دولت اسلامی هم میتواند جامعه ایمانی و اسلامی رو تعمیق ببخشه. اینها معارف انقلاب اسلامی. اگر تو این رفت و برگشت ما خوب بتونیم نقش های خودمون رو و نقش بازیگرانی که امروز هستن و دارن به اصطلاح نقش آفرینی میکنن که کدامش داره نقش درست ایفا میکنه یا کدامش داره نقش منفی ایفا میکنه اینجا، این رو خوب درک بکنیم، شرایطمون متفاوت میشه. ما به عنوان یک مجموعه طلبگی، به عنوان یک مجموعه علمی، به عنوان یک مجموعه ای که با شرع مقدس، با عقل سلیم، با سنت صحیح، با کتاب خدا این ارتباط رو برقرار کردیم و توی این فضا داریم سیر میکنیم و توی این اتمسفر داریم نفس میکشیم و حرکت میکنیم، رسالت خیلی سنگینی داره. این که ما در راهپیمایی شرکت میکنیم، یک وقت به عنوان یک عنصر در این اجتماع، یک وقت طراحی میکنیم این راهپیمایی با چه مکانیزمی تبدیل میشه به جماعت اسلامی، از اجتماع خارجش کنیم و تبدیل بشود به جماعت. فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این اعتصام برای شما چی ایجاد میکنه؟ اعتصام برای شما مسئولیت ایجاد میکنه. چه وقت این اعتصام صورت میگیره به حبل الله که کتاب خدا باشه، جمیعا این اتفاق میفته، متفرقا این اتفاق نمیفته. به تعبیر آقای شاهبادی، قلوب منفرده مستقر قرآن نمیتونه قرار بگیره. قلوب به هم پیوسته و به هم گره خورده مؤمنی مستقر قرآن میشه. لذا این وعتصمشون استناد میکنه به این آیه، وعتصمو به حبل الله جمیعا، اینکه امکان استفاده از ظرفیت های قرآن به صورت جمعی فقط امکان پذیر، فردی فردی امکان پذیر نیست. چون قلوب منفرده اولیا امکان اعتصام داره و معصومیت داره، ولی قلوب منفرده غیر معصومین این ظرفیت غیر معصومانه چون درش وجود داره آسیب داره، نمیتونه ظرف تمام معارف قرار بگیره، ولی قلوب جمعی این آسیب رو نداره و به یک تعبیری یک عصمت جمعی میده به قلوب و به تعبیری یک مسئولیت جمعی ایجاد میکنه برای جامعه اسلامی که به خطا نمیفته به سادگی جمع به خلاف حرکت های فردی. این رسالتیه که ما تو این منظومه داریم، وظیفه‌ایه که ما وقتی دهه فجر میرسه، دوره انقلاب اسلام میرسه، میخوایم بحث بکنیم، تأمل بکنیم، باش مواجه بشیم. البته بعضی از این بحثا رو خب بحثی نیست که ما میخوایم برای مردم بگیم، نه، بحثای تفکریه، این بحثای اندیشه که خود ما دقیقاً فکر بکنیم نسبت به این منظومه در چه جایگاهی قرار گرفتیم و این منظومه در چه جایگاهیه. این اتفاقاتی که در انقلاب اسلام میفته مثلا تلقی میکنه، حالا راهپیمایی مثلا یه حرکت ساده ایه، حالا بریم و مثلا یه چند قدمی راه بریم و یه شعار بدیم و مثلا بگن یه جمعیت زیادی آمدن توی این راه بریم. این خوب یه استفاده خیلی حد اقلی و حاشیه‌ای مسئله است. بنیادی تر به موضوع باید فکر کرد، آخوندی تر و طلبگی تر به موضوع فکر کرد، مبتنی بر همین معارفی که داریم فرا میگیریم. انشاءالله که موفق و معین باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.